نگام سریا جان، چند لحظه من کتابت بسته کن.
جان چی شدم؟
میگم چند ماه از عروسی ما تیر شده. من هر وقت که خانه میبینم خودت مصروف کتاب و درس هستی، تو مانده نمیشی؟
چی گپایی میزنی عزیزم؟ مگرم تو از کار کردن به کارگاه خیاطی مانده میشی؟
چطور مانده نمیشم؟ بعض وقتا تمام مورای ستون فقراتم درد میگیره.
خویلش گوش چی جبر است؟
نمیتونم سریا جان، اولا من به عنوان مرد خانه یک وظیفه دارم دیگه، دویومی که کارو خوش دارم.
خب من هم گاهی مانده می شم عزیزم، اما وقتی به این فکر میکنم که هدفم چیه است، با ماندگی درس خواندن کنار میایم.
بی شکت. میگم چای که میخوری بیارم؟
بله، ولی خودم میرم چای دم میکنم.
نه دیگه، من دیگ نمیتونم، چای خودم کده میتونم.
با وقتش دیگم میتونی، ولی امشب شوشتن ظرف نوبت تو بوده، مانده شدی بس دیگه.
راستی این درسای تو بخیر کی خلاص میشن؟
عزیزم من نو شروع کردیم، دلم از که ماستری و دکتری خودم بگیرم.
به نظر من خودت میتونی، همتت بلند است، استعدادم داری، من هم که مایتت میتونم، چرا نتونی؟
تشکر عزیزم، قطعا کمک تو مرا بیشتر به هدفم میرسانم. خب ما برام چای بیارم دیگه.
خیر ببینی.
چرخت فریدون خان امروز کار نمیکنه، نمیچرخه. خلیفه چی گفته؟ اتفاق افتاده؟
راستی رحیم جان.
بله؟
یادت هست که گفتی یکی از همی جوانای فامیلتون با یک دختر دانشجو ازدواج کرده بود؟
من گفته بودم؟
آه خودت گفته بودی.
فامیلای ما با یک دختر دانشجو، آها یادم اومد، منظورت فاروق بچه امی مادرم. آه منظورت اوست.
من خوب نمیشناسمش دیگه، خودت میشناسی، فقط همیشه گفتی که با یک دختر دانشجو ازدواج کردم.
خب بله گفتم. آله گفته بزن، منظورت چیست؟ یاد فاروق چرا افتادی؟
خبر داری که زندگیشون چطور است؟
زندگی فاروق بی خبرم نیستم فریدون جان. راستش کارشان به جدایی کشید.
چی؟ جدایی؟ خب چرا؟ مگر هم دیگر دوست نداشتن؟
دوست داشتن، یک کم شرایطشان سخت شد. خب یک زن تحصیل کرده و یک سنگکار کم سواد، چطور برای بگون وقتی زیر یک سقف جمع شوه از این بهتر زندگیشان نمیشه دیگر، کارشان در جدایی کشید.
چه ربطی داره؟
ربطی داره؟ ربطش اینمیز که او دختر ماستری کامیاب شد، در حالی که شویش همچنان یک سنگکار با شش سنف دست. سویش از سوی شوش بالاتر شد، دلش زد. همه خبره بگو اینمی.
یعنی چی که دلش زد؟
خب البته از دست من خفه نشدید، اما این خطر خودتام تهدید میکنه فریدون خان. البته البته، به شرطی که زن خودتام درس خود ادامه داده بره.
رحیم جان از خیلی بسته بگم. بسته
من دان خود بسته میکنم، درست؟ این دانم بسته، ولی واقعیت و حقیقت تغییر نمی کنه. نمیتونی از حقیقت بگریزی، باور کن.
میدونی پدر و مادرم هم گپ تو رو میزنن.
خب
میگن که هرچی درس و سبق دادنم بیشتر شوه، بین ما فاصله ما بیشتر میشه. چی میخوام سویش بالا میشه، من دلش رو میزنم، این تو کفون میزنم.
از راستی میگی؟
بله.
پدر مادر همی گپ زدن؟
گپ ها میزنن.
دیدی بچش؟ حتی کلان ها متوجه قضیه شدن. به نظر من تا دیر نشده یک فکر بکن، یک کار بکن.
نکنه که تو هم میخوای مثل پدرم پیشنهاد بدی که نمانم سریا درس خود ادامه بده؟
اولی که یک بانی جور کن. خب بعد از این میتونی جلو درس خوندنشون بگیری. حال کار بکن، میبینی که همکارای کار میکنن، تو بیکار شیشتی در چرت هستی. چرت زدن و بیکاری کار درست نمیشه. تا میتونی فکری بکن، جلو درس خوندنشون بگیر.
فریا؟ فریا
جان،
این درس خواندن تو خلاص نشد؟
عزیزه، امشب نوبت شوشتن ظرف هاست. خلیفه صاحب یادت رفته نوبت خودت است. تا ظرفایت بوشی من مطالعه فصل از کتاب خلاص میکنم.
من نمیتونم روز با کارگاه خیاطی کار کنم، شب بیایم کارهای تو رو انجام بتونم، ظرف بوشیم، خانه تو جمع جمع کنم.
تو حالت خوب است عزیزم؟
چی هست؟ چون دیرم نیست که ظرف بوشیم، حالم بد است؟
نه، من خودم اصلا ظرف رو میشویم، تو مانده استی.
من دیگه هیچ وقت ظرف نمیشویم.
خواهیب ندارم، من خودم میشویم. از کمکت به این مدت هم تشکری میکنم، واقعا بسیار برم زحمت کشیدی.
مثل که متوجه گپم نشدی، گفتم دیگه هیچ وقت ظرف نمیشویم.
به نظرم میرسه که میخوایی مطلبی رو برم بگویم. باش که من کتاب خود بسته کنم. مشنوم عزیزم، بگو.
خودت بگوی چی حال هست، چی روز هست، این خانه هست یا دانشگاه. هر وقت خدا که میایی میبینم که خودت مصروف خواندن کتاب هستی.
راست میگی، واقعا گناهی بس. من ازت معذرت میخوایم. ما باید این دو جایی از همدیگه تفکیک میکردم. خانه خانه هست دانشگاه. فریدون جان، عزیز دلم، دیگه خودت به خانه به دست من کتاب نمیبینی، خوب بود؟
دیده شوه که عمل میکنی یا که میخوای مرا گپ بدی.
نه دیگه عزیزم، برات قول دادم.
فریدون قیچی رو بده. فریدون،
چی میگه؟ ما از در فکر و چوب دستیم،
هیچ کار نمی کنیم. هیچ صدایی از این کلاچرخ نمبره. اوضاعت خراب و تراب است باز.
پدرم شله است که نمانم سریا دیگه به دانشگاه برم.
خب نمان، زنت است، اختیارش داری. اگه تو خوش نداشته باشی که زنت جایی بره، خب حق نداره که بره. اینه.
ولی من به سریا قول دادم، گفتم که هر چقدر که درس بخونه پروا نداره.
ای بچه فریدون خان، من یک واقعیت رو بگویم، اجازه میتی؟
مشنو.
ما مردا موقع نامزادی از این دروغا زیاد میگیم. یکیش من، اگه بفهمی چی گپایی به زنم گفتم، رویم سیاه شده. اگه به یکی از این گپایم عمل کرده باشم.
زنت چیز نمیگه؟
یگان دفعه از بخت سیاه خود ناله میکنم، ولی من خب یگان دفعه هم یک توفگک برش میگیرم، دلش به دست میارم. زن ها قلب مهربانی دارم. البته مردم باید سیاست داشته باشه.
ولی این نامردی سهیم.
چی بگویم؟ یک گپ اساسی، گاهی آدم برای حفظ چیزی که خوش داره مجبور است که بعضی از گفته های خودش زیر پای بانه دیگر. ای بر همه کس است، تنها بر موتو نیست. مگرم نمیگی سریا رو خیلی دوست داری؟ بی حد دوست داری.
از جان خود کرده بیشتر دوست داری.
زنده باد.
از وقتی که برش گفتم که به خانه حق نداره درس بخونه، یعنی از امو شو دیگه من از این سی آدم کتاب و قلم به خانه ندیدم.
آها، خودتان یک چیزی گفتی، وقتی میخوانه که تو نیستی. خودت مگه نمیگی که وقتی خانه مدرایم کتاب دستش نیست، وقتی که تو مدرایی کتاب دست خود میگیره؟ همین که دروازه صداش براید یا صدای کلی بلند شوه، تیز کده جمع جمع میکنه و کتابا رو یک جای میمونه و پت میکنه که من هیچی دست نخوندی. اینو تو گرم بچه، ما بروم به کار خودم برسم، تو هم به کارت برسم. خیلی ببینیش قیچی داری باز، قیچی رو پس میارم.
یعنی من نیستم میکنم.
هستی؟ سلام، کی آمدی؟
هیچی وقت آمدن به خانه است؟
معذرت میخواییم فریدون جان، حق با خودت است. میفهمی امروز به دانشگاه یک مراسم بود، خیلی هم طولانی شد، دلای موعو شد، باید بر تلفن میکردم ولی موبایل سبیل شدیم چارچ باتریش خلاص شده بود.
میره نگویی چی بگویی؟
ما حق با خودت میتوم عزیزم، اناله بر فریدون جان خودم یک چای مزه دار دم میکنم که همراهی هم بخوریم. کیکم پخته کردم.
مزار بخورم بهتر از چای است.
خدا نکنه عزیزم، این چی گپ است که میزنی؟ حق داری که از دستم خفه شوی. این حق توست که بدانی من کجا هستم، کی میایم، کی میرم. فقط قول میدم که دیگه این اتفاق تکرار نشوه.
چای بکار نیست، بشینم رایت گپ دارم.
بچشم. خب مشنم.
تو تا که قرار است که به درس ادامه بدی؟
خب تو هر وقت که زورم برسه دیگه. سال دیگه بخیر لیسانس خودم میگیرم. بخیر بعد از اون ماستری و بعدش هم دکتری.
من خوش ندارم که خودت درس بخونی.
چی؟ خوش نداری؟ خب چرا؟
خب خوش ندارم دیگه، چرا و اما ندارم، خوش ندارم.
خب پیشنهادت چی هست؟
درس سیلا کن. بچی درده میخونه؟ ناق مغز سر خود عوام میکنه، از صبح کتاب شب میرید، کتاب های کلان کلان میخونی.
خب من اگه درس خود ایلا کنم تو خوش میشی؟
مگر مطمئن من باید خوش شوم؟
بله، اگه کار من باعث میشه که تو خوش شوی من این کار میکنم. سر از سبا نمیرم.
واقعا سر از سبا نمیری؟
معلوم است که این کار میکنم.
مگرم تو درس خواندن خوش نداری؟
بله خیلی هم خوش دارم، ولی بیشتر از او تو و زندگی خود خوش دارم. میگم حالا میتونم یک نفس راحت بکشم. برام بر فریدون جانم یک پیاله چای بیارم. یک کیک مزه‌دار پخته کردیم که انگشتایت میخوری. فریدون، فریدون جان.
آها، چیزی گفتی سرایا؟
احساس میکنم که حس خوبی نداری، خوشحال نیستی. کدام گپ شده؟
تو چطور میتونی که خوش باشی در حالی که 3 ماه میشه که دانشگاه تیلا کردی؟
ما به خاطر زندگی میکارا کردیم، ولی دلیل ناراحتی تو رو نمیفهمم. کاری هست که ما بتونم انجام بتونم کمکت کنم؟
به نظرت اگه دوباره خواسته باشی بری دانشگاه خودت میمونن؟
ولی من انتخابم در زندگی تو بودی، زندگیم بود، پایداریش. البته دانشگاه هم از خود مقرراتی داره. آلی چرا یه گپ میزنی؟
راستش یک اعترافش خودت بکنم سرایا. من فکر میکردم که تو که درس بخوانی سویت بالا میره، از من دور میشی، ممکن است که من دلت بزنم.
وای توبه. چی فکرایه بچه خاله؟ ما و تو همراهی هم کلان شدیم. واقعا فکر میکنی که ما و تو اگه آدم هستم؟
نیستی، ولی من فکر میکردم که تو باشی. اما
چی؟
اما درس باعث شده که تو به جایی که از من فاصله بگیری من رو درک کنی، با من همراهی کنی. هر کس جای تو بود حال زندگی ما رو جهنم میکرد، چون این من بودم که سر گپ خود استاد نشدم. ولی تو خیلی آسان از علاقه خودت به خاطر ما تیر شدی.
فریدون جان، عزیز دلم، تو مرد خوشقلب و مهربانی هستی، آدم با جوهری هستی. بر من همینا مهم است دیگه. البته اگه میتونستم درس خدا ادامه بدم که خیلی خوب میشد، ولی نشدم. صدقه سرت، زندگی مهمتر است.
اگه بازم از خودت چیزی بخوایم انجام میدی؟
اگه در توانم باشه بله حتما انجام میدم.
مطمئن هستم که در توانت هست.
خب بچشم بفرمایید، حالا بگو که من چی کار باید انجام بدم که تو مقصد راضی باشی، دلت خوش باشه.
درس خود از نو شروع کن، دانشگاهت خلاص کن، ماستریت بگیر، دکتریت بگیر.
واقعا؟
بله.
خب راستش ما باید فکر کنم.
نه فکر با کار نیست دیگه.
ولی ناامیدت نمی کنم.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
کارخانه یه تو باهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مقام‌های ایرانی و افغانستانی بر گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور، برگزاری سمینار بررسی تکنولوژی‌های جدید زراعتی و مالداری در کابل، ادامه کار پروژه تاپی در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از رشد 7% صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 6 ماه اول سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داد. حسین روستایی گفت این میزان به 1,156,000,000 رسید و میزان واردات ایران از افغانستان نیز به بیش از 26,000,000 رسیده است. روند بهره‌برداری از پروژه برق حرارتی در ولسوالی شلگره ولایت بلخ افغانستان به زودی آغاز می شود. به گفته مسئولان محلی، این اقدام در زندگی روزمره مردم و رشد اقتصادی این ولسوالی تأثیر چشمگیری خواهد داشت. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرده که در سال جاری سطح زیرکشت شالی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان و میزان تولید این محصول نسبت به سال گذشته به صورت قابل توجهی افزایش یافته و پیش بینی می شود بیش از 120 هزار تن برنج برداشت شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولید سیخ گل و برخی دیگر از تولیدات آهنی خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این مورد از کابل.
افغانستان علاوه از آن که در تولیدات سیخ گل و سایر فلزات و خودکفایی رسیده به خارج نیز صادرات دارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از خودکفایی افغانستان در بخش تولیدات سیخ گل و سایر تولیدات آهنی خبر داد. میگوید که سال گذشته در این بخش با پاکستان و ترکمنستان صادرات صورت گرفته و اکنون نیز قراردادها در این عرصه وجود دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان:
بدون شک افغانستان و کشورهای منطقه در داد ستاد است. در سال گذشته صادرات 60 هزار تن سیخ گل به پاکستان و در سال جاری هم 150 هزار تن با کشور ترکمنستان قرارداد صادرات داریم.
اتحادیه ذوب آهن افغانستان میگوید که کشور در بخش آهن به خودکفایی رسیده، در تمام پروژه های داخلی از تولیدات داخلی استفاده می شود. عبدالنصیر رشتیا، رئیس اجرایی اتحادیه ذوب آهن افغانستان:
خوشبختانه که در تمام پروژه‌های کلان ملی مثل پشت پر سالنگ‌ها، بند پاچان و تمام پروژه‌های ملی سیخ وطنی خود افغانستان استفاده شده و الحمدلله که نتیجه خیلی ملموس را در پی داشته باشد.
صنعتکاران از استفاده تولیدات داخلی در پروژه‌های داخلی ابراز خرسندی نموده، کیفیت تولیدات داخلی را عالی می‌دانند. سید ضیاءالله سادات، صنعتکار، میگوید:
تولید افغانستان، گریت افغانستان، شما سعی کنید در ترکمنستان افغانستان اول شد، فکر کنید در سوی میانه کشوری بسیار فقیر اول شد، این اول از کدام کمال دیگهش نشد، همه کلیتی مال بالا بود، گریت مال بالا است، حال فضل خدا ما خود کفا شدیم.
در حال حاضر نزدیک به 50 کارخانه آهن با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار در کشور فعالیت میکنند.
The گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. با هدف تأمین امنیت غذایی در افغانستان، سمینار بررسی تکنولوژی‌های جدید زراعتی و مالداری در کابل برگزار شد. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این مورد بشنوید از کابل.
سمینار بررسی تکنولوژی‌های جدید زراعتی و مالداری به هدف تأمین امنیت غذایی در اکادمی علوم حکومت طالبان برگزار شد. مولوی فریدالدین محمود، رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان، هدف از برگزاری این سمینار را ارائه راه‌حل‌های علمی و عملی برای امنیت غذایی در کشور عنوان نمود. نصرالله طلحه، رئیس عمومی انستیتیوت تحقیقات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان، هم در این سمینار با تاکید بر سیستم آبیاری قطره‌ای از کشاورزان خواست و جای استفاده از کودهای کیمیایی که باعث امراض گوناگون نباتات می شود از تخمهای اصلاح شده استفاده کنند.
وطن که دغه که دی چاسکو دی قطرهی سیستمونه دی او که بارانی سیستمونه دی یا نړیوالو کوم نوی اختراعات کردی دی ترسو پوری چی اوبا پا باغداره که پا زراعت که پشنو خونو که کم مصرف شد.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، نیز در این سمینار گفت استفاده از فناوری جدید زراعتی و مالداری می تواند راه حل بنیادی برای افزایش تولیدات زراعتی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات و تأمین امنیت غذایی در کشور باشد.
به هر میزانی که ما از تکنولوژی و فناوری قرن 21 استفاده بکنیم و فناوری که در دنیای معاصر مورد توجه و دقت نظر قرار میگیره از او مدد بگیریم، به عموم میزان ما میتونیم رشد تولیدات داخلی خود افزایش بدیم.
در همین حال شماری از پژوهشگران جمله ویس‌الدین جواد نتایج 18 مقاله تایید شده را از میان 37 مقاله در خصوص تکنولوژی های جدید برای رشد زراعت و مالداری ارائه کردند.
کیفیت مواد غذایی با خصوصات فیزیکی، کیمیایی، بیولوژیکی و ارزش غذایی اغذیه اطلاق میشه که ارزش مصرفی از دولت این میکنه که آمی قابل مصرف هست. یعنی دوم کیفیت مواد غذایی هست که عبارت از تمام اقدامات، فعالیت ها و استاندارد ها و روش های هست که به هدف تضمین و حصول اطمینان از کیفیت مواد غذایی در تمام مراحل تولید، پروسس، بسته‌بندی، انتقال و نگهداری صورت میگیرد.
همچنین ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با فرستادن پیامی به این سمینار امنیت غذایی را از حقوق اولیه انسان‌ها دانسته و از تلاش‌های حکومت طالبان برای ایجاد فرصت‌های کاری برای شهروندان اطمینان داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارید، نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در بیرجند مرکز ولایت خراسان رضوی ایران با حضور تعدادی از مسئولان مربوطه در بخش دولتی و خصوصی و صدها تن از تاجران و سرمایه‌گذاران دو کشور برگزار شد. مخلص احمد، فعال اقتصادی افغانستانی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، که در این نمایشگاه و نشست‌های حاشیه‌ای آن حضور داشت، در گفتگو با ما در مورد اهمیت برگزاری این نمایشگاه سخن گفت.
الحمدلله بعد از سال‌ها اولین بار بود که در خراسان جنوبی، کشور دوست و همسایه و مسلمان ما، یک نمایشگاه توسعه همکاری مشترک با در نظر داشت فرصت‌ها و ظرفیت‌های خیلی بزرگ که هر دو طرف هم در افغانستان و هم در ایران وجود داره، یک انتقال تجارب بودن اماهنگی در عرصه رشد تجارت که از بسیار تاثیر مثبت داره. شما می دانید که افغانستان در یک منطقه خشک قرار داره و بحر را نداره. اگر موضوع ترانزیت ما، اگر واردات است، اگر صادرات است، ما مجبور که از طریق کشورهای همسایه ایران و پاکستان استفاده کنیم و کدام محصولاتی که داریم اولین مارکت ما که از همین کشور هست. چون در این سالهای آخر که دیده میشه تفاوت که در بین کسر بیلانس صادرات و واردات افغانستان از کشور همسایه ایران موجود است، ما از ایران که از بیشتر واردات داریم، ولی متاسفانه صادرات ما به اندازه ای که باید باشد نیستند. بنان در سکتورهای مختلف معدن، کشاورزی، صنعت فرصت های بسیار خوب وجود دارد، امکانات بسیار خوب وجود دارد، بالخصوص در بخش کشاورزی که ما سالانه 4 فصل داریم، اقلیم و آب و هوای خوب داره، محصولات کشاورزی بیشتر داریم. و همچنان در بخش معدن ما سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی، سنگ‌های تزئینی و انواع مختلف معدن داریم. چیزی که ما نیاز داشتیم متأسفانه امروز فناوری جدید، تخنیک و آموزش که نیاز داشتیم یکی از کشورها باید کمک کنند. خوشبختانه فرصت به دست آمد، زمینه مساعد بود که ما به این نمایشگاه از ننگرهار حیات آمدیم. اینجا با متخصصین، دانشمندان، تاجران و نماینده‌های سکتور خصوصی و دولت مردان که از نشست کردیم، از اونا هم خواهش کردیم که تا چی وقت ما افغان‌ها که از بیاییم از ایران که از جنس بخریم و ببریم به افغانستان. آرزو داریم که برادران ایرانی ما، تاجران ایرانی ما، سرمایه گذارا بیان هم از محصولاتی که ما در افغانستان داریم اونا را که از به ایران صادر کنند، کدام امکاناتی که در اوج است از اونا استفاده کنند. قبلا تشویش امنیت بود، الحمدلله فعلا در افغانستان که از امنیت سراسری تامین است. حکومت ما، امارت اسلامی افغانستان از تاجر که از حمایه بیشتر میکند، تاجر و سرمایه گذار تشویق میکند و امکانات بیشتر و بیشتر که بر سرمایه گذاره خارجی و بالخصوص دوستان ایرانی ما که همزبان ما هستند، مسلمان هستند و ما تاریخی دیرینی دوستی داریم بین دو کشور. آرزومندیم که در این مورد که اینا بیان در نمایشگاه هایی که ما فعلا در افغانستان در نقاط مختلف و در ولایات مختلف دایر میکنیم اینا حضور پیدا کنند. دیدیم که در این مورد این دوستان ایرانی ما هم دلچسپی و علاقه نشان داده و آرزو داریم که پایان این نمایشگاه آغاز کار جدید ما باشه، به خاطر رفت و آمد و به خاطری که بتانیم که دوستان ایرانی را هم ما تشویق کنیم، دعوت کنیم، جلب کنیم که بیان. بر علاوه که سرمایه گذاری میکنه از اجناس و محصولاتی که فعلا ما داریم از اونا هم ایران که وارد کنیم.
مخلص احمد بود، فعال اقتصادی افغانستانی. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت برای رسیدن به توازن تجاری بین ایران و افغانستان علاوه بر تجارت باید به دیگر همکاری‌های اقتصادی هم توجه شود. محمد رضا بهرامی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در حاشیه برگزاری نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری ایران و افغانستان در بیرجند اظهار کرد یکی از حوزه‌هایی که دو کشور می‌توانند با هم همکاری داشته باشند معادن و روند استخراج، فراوری و تولید مواد معدنی است.
اقتصاد یک موضوع بسیار مهمی در مناسبات بین ایران و افغانستان میتونه باشه. وقتی که ما در مورد اقتصاد و مناسبات اقتصادی بین ایران و افغانستان نگاه میکنیم، از نظر من دو نکته اساسی و مهم وجود داره. نکته اول اینه که ما باید به سمتی حرکت بکنیم، طراحی ما باید به سمتی باشه که اقتصادهای دو کشور، نه تنها ایران و افغانستان، اصولا در مورد منطقه باید این نگاه رو مورد توجه قرار بدیم که اقتصادهای ما اقتصادهای مکمل هم باشه، اقتصادهای هم تکمیلی باشه و به این صورت بتونیم با از ظرفیت‌های همدیگه استفاده بکنیم، نقاط ضعف همدیگه رو پوشش بدیم و بتونیم در انتها در واقع هر دو طرف منافع خودمون رو برده باشیم. نکته دومی که در تعاملات اقتصادی منطقه باید مورد توجه باشه به نظر من اینه که معادله حاصل جمع صفر نباید به لحاظ سیاسی ناظر بر مناسبات اقتصادی باشه. ما باید این نکته توجه داشته باشیم که اساس اقتصاد و تجارت بر منافع قرار گرفته و اگه ما بخوایم به سمت پایداری حرکت بکنیم در مناسبات اقتصادی، باید منافع هر دو طرف دیده شده باشه. نکته سومی که من فکر میکنم مناسب ما در مناسبات یا ما در روابط اقتصادی ایران و افغانستان مورد تاکید یا مورد توجه قرار بدیم، موضوع دارا بودن یک نقشه راه. ما نیاز به این داریم که در واقع از رفتارهای مقطعی و کوتاه مدت عبور بکنیم و یک نقشه راهی که در واقع منافع و مناسبات اقتصادی هر دو طرف رو در کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت مشخص کرده باشه رو با مشارکت و مساعی همدیگه تعریف بکنیم و در چارچوب اون نقشه راه بتونیم برنامه های خودمون رو تنظیم بکنیم و به اون سمت پیش بریم. وقتی که ما راجع به مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان صحبت میکنیم، یه نکته معمولا توسط طرف افغانی مطرح میشه که نکته درستی هم از دوستان مطرح میکنن که توازن تجاری بین ایران و افغانستان وجود نداره. این حرف درستیه، اما دو تا نکته رو باید مورد توجه قرار داد. یکی این که ما باید ببینیم آیا ظرفیت های لازم وجود داره که بتونه تا حد این رو تکمیل بکنه یا نه. این اولین نکته است که باید به هر حال مورد توجه قرار بدیم. و نکته دوم، یه اقدامات رو ما باید انجام بدیم که قاعدتا وزارت سمت ما صنعت معدن تجارت داره دنبال میکنه، چارچوب‌های رو مد نظر مسئولین به ویژه سازمان توسعه تجارت وجود داره که در همین مسیر است. من امیدوارم که بتونن دوستان و همکاران و در سازمان توسعه تجارت هر چه زودتر این رو نهایی بکنن و ارائه بکنن. این باز برمیگرده به تجارت. ببینید اگه ما به سقف کلی صادرات کشور افغانستان نگاه بکنیم، بازارهای صادراتی کشور افغانستان رو نگاه بکنیم، قاعدتاً ظرفیت خالی زیادی برای اینکه بتونه کمک بکنه به شکل‌گیری این توازن ولو به صورت نسبی خیلی وجود نداره. هست ولی به نظرم انقدر نیست که در واقع بتونه قانع کننده باشه. ما باید از همین مقدار کم ظرفیت هم استفاده بکنیم، من اینو کاملا میپذیرم، اما در کنارش ما باید بریم سراغ مباحث و موضوعات دیگه اقتصادی که میتونه کمک بکنه. من در مراسم مربوط به این نمایشگاه این مسئله رو مطرح کردم که احتمالاً موضوع معدن میتونه کمک کننده باشه. در داخل کشور افغانستان ضوابطی وجود داره که در واقع پروسه نهایی تولیدات معدنی همه در داخل افغانستان انجام بشه. این در یک نگاه کلان این یک راهبرد خیلی خوب و مفیدی میتونه باشه، اما باید به این نکته توجه داشته باشیم. اون اینه که در افغانستان شما هم نیاز به زیرساخت دارین، هم نیاز به سرمایه دارین و هم نیاز به انرژی دارین برای اینکه بتونین این معادن رو استخراج بکنین، اون مراحل به صورت کامل طی بکنین و اون محصول نهایی رو به بازارهای هدف ارسال بکنین. من فکر میکنم یه مقدار زمان لازم داره تا به این مرحله برسه. پیشنهادی که من مطرح کردم این بود که ما میتونیم یه مشارکت دو جانبه داشته باشیم، بخشی از پروسس در داخل جغرافی افغانستان انجام بشه، اون بخشی که فنی تر و حرفه‌ای تر هستش منتقل بشه داخل کشور ایران با توجه به اینکه دانش فنی در ایران وجود داره، انرژی وجود داره، زیرساخت لازم وجود داره و محصول نهایی که تولید میشه در واقع یا به صورت مشترک یا به نام افغانستان صادر میشه به بازارهای هدف. ممکنه خود ایران نیاز داشته باشه، ایران برداره که کمک میکنه به این توازن تجاری و خیلی مؤثر خواهد بود، یا اصلا اصولا صادر میشه به کشورهای ثالث دیگه، ولی کمک میکنه. در واقع ما باید توجه داشته باشیم که تجارت به تنهایی نمیتونه این توازن رو برقرار بکنه. به لحاظ فنی و عرفی ما نیاز داریم از سایر حوزه‌ها در این قضیه استفاده بکنیم.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنوندگان محترم، معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان و رهبر ترکمنستان که در رأس هیئت‌های بلندپایه به غرب افغانستان سفر کرده بودند، از روند کار پروژه تاپی یا پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بازدید کردند. گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رهبر ملی ترکمنستان در رأس هیئت‌های بلندپایه دو کشور از روند کار عملی پروژه بزرگ تاپی بازدید کردند. پروژه‌ای که سالهاست مردم افغانستان آن را راه تنفس اقتصادی کشور می‌دانند. در کنار لوله‌های طویل گاز که بخشی از آن تاکنون در خاک افغانستان امتداد یافته، ملا برادر با نگاهی امیدوار گفت:
در دور تیوار ترکمنستان میلی رهبر آرستران مطلبی که سرغرد باید آمانه لرکوم.
پروژه تاپی فقط یک خط لوله نیست، بلکه پلیس میان همکاری، وحدت اقتصادی و رفاه مشترک ملت‌های منطقه. امارت اسلامی تنها به این پروژه بسنده نکرده، بلکه برنامه گسترده برای ایجاد دهلیز اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در دست دارد. دهلیزی که قرار است پروژه های کلانی چون انتقال برق تا 500، احداث خط آهن، ساخت جاده ها و مراکز لوجستیکی را در خود جای دهد. ما برای تامین امنیت و پایداری این طرح ها تعهد کامل داریم. رهبر ملی ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف نیز با چهره رضایتمند از همکاری های افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت تاپی یکی از اولویت های اصلی حکومت ترکمنستان است. این پروژه نه تنها گاز ترکمنستان را به جنوب آسیا می رساند، بلکه منطقه را به هم پیوند می دهد و ثبات اقتصادی را تقویت می کند. او باور دارد که اکنون شرایط از هر زمان دیگر برای اجرای کامل این پروژه فراهم شده است. به گفته بردی محمدوف، تاپی یگانه پروژه است که همکاری پایدار میان کشورها را در منطقه تضمین می‌کند. از سوی دیگر حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت افغانستان از پیشرفت کار خبر داد و گفت
په دې غونډه کې دواړو د دې پروژې د ملاتړ او حمایت
در این جلسه دو طرف از اجرای تاپی حمایت کرده و همچنان برای انجام هرچه بهتر کار صدها وسیله مورد نیاز از جمله ماشین و دستگاه‌های مورد نیاز به محل منتقل شده است. تا کنون 14 کیلومتر از خط لوله تاپی در داخل افغانستان تمدید شده و قرار است تا پایان سال 2026 میلادی 153 کیلومتر دیگر آن تا ولایت هرات تکمیل شود. با بهره برداری از این مرحله مردم هرات برای نخستین بار از گاز طبیعی تاپی استفاده خواهند کرد.
سه تر هرات پوری به 153 کیلومتر دغه مسافه جریان کوي عملا پیل شوه.
محمد یوسف احمدی رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که در این سفر ملا برادر را همراهی میکرد گفت
این پروژه
کار پروژه مشترک بین کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند به خوبی در جریان است و این پروژه می تواند صفحه جدیدی از همکاری‌های اقتصادی و سرمایه گذاری بین این کشورهای همسایه را بیشتر از پیش مساعد سازد. وضعیت اقتصادی در افغانستان دگرگون خواهد شد و امور تجارتی، کسب و کار و تولید و صنعت بهبود خواهد یافت. اجرای موفقانه این پروژه منافع عموم کشورهای تاپی را در پی دارد. در همین حال ناصر امین رئیس اتاق صنایع و معدن هرات اجرای این طرح کلان اقتصادی را یکی از آرزوهای مردم افغانستان دانست و گفت این پروژه می تواند مشکلات فراوانی را از سر راه کار، صنعت و امور اقتصادی مردم بردارد و رفاه و آسایش را به افغانستان به ارمغان آورد.
امیدوارم تا یک سال دیگه به هرات برسه و مردم ما از گاز مستفید بشه و کارخانه‌های ما که مصرف گاز دارن اونا هم از این مستفید بشه.
پروژه تاپی که نام آن برگرفته از چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است، یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی منطقه محسوب می‌شود. ارزش این طرح نزدیک به 10 میلیارد دلار برآورد شده و قرار است سالانه میلیون‌ها متر مکعب گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از مسیر افغانستان منتقل شود. اما برای مردم افغانستان، تاپی فقط یک پروژه اقتصادی نیست، نمادی از امید، اشتغال و حضور کشور در شاهرهای انرژی منطقه است. با گفته کارشناسان، با تکمیل این پروژه افغانستان سالانه نزدیک به 1 میلیارد دلار از محل ترانزیت گاز درآمد کسب خواهد کرد. درآمدی که میتواند چرخ اقتصاد ملی را به حرکت درآورد و زمینه ساز توسعه و ثبات پایدار در کشور شود. در پایان این بازدید مقام های دو کشور، پرچم های افغانستان و ترکمنستان در امتداد مسیر خط لوله در باد به اهتزاز درآمد، نمادی از دوستی، همسایگی و آینده‌ای که دو ملت برای آن چشم به راه ماندند.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. تا تولید روغن با کیفیت از دانه های روغنی در ولایت بلخ به شکل سنتی جریان دارد، اما واردات روغن بازار آن را از رونق انداخته و فعالان این بخش خواستار توجه مسئولان در این زمینه هستند. دعوت میکنم گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این زمینه از مزار شریف.
در حالی که بازار افغانستان آکنده از روغن های وارداتی شده، تولید روغن های محلی در بلخ همچنان ادامه دارد، اما تولید کنندگان از کاهش فعالیت ها و نبود حمایت لازم از این صنعت سنتی شکایت دارند. در شهر مزار شریف شمار از کارخانه های دارای مجوز هر روز ده ها کیلوگرم روغن خالص را از دانه های کتان و بزرگ تولید می کنند. دارندگان مجوز می گویند که این صنعت میراثی از نیاکانشان است و با وجود گذشت سالها هنوز در میان مردم جایگاه خود را حفظ کرده است. آنان باور دارند که روغن محلی نه تنها طعم غذا را خوشتر می سازد، بلکه برای سلامتی بدن نیز سودمند است. با این حال تولید روغن در سالهای اخیر کاهش یافته است. صاحبان کارخانه ها می گویند صادرات مواد خام به بیرون از کشور، افزایش روغن های وارداتی، کمبود وسایل مدرن و بی توجهی دولت سبب شده است تا سطح تولید پایین بیاید. آنان از امارت اسلامی می خواهند که جلو صادرات دانه های کتان و بزرگ را بگیرد و برای رشد کارخانه های داخلی زمینه دسترسی به تجهیزات پیشرفته را فراهم سازد.
دیگه جور شد مردم یک کار غریبی پیدا کنه، کار داشته باشه، غریبی داشته باشه، هر کت هم خوشش می آید که روغن کنجید بخوره. وقتی که جیب خالی باشه او را کس دورش نکشه دیگه چیز نیست دیگه.
دولت می خواهیم که کنجید خارج میره، میره رفتن نمانند. یا اگر کنید ارزان شود، روغن هم ارزان شود که یک وطندارای ما استفاده کرده بتان از این روغن. طبیعی است دیگه.
باشندگان بلخ نیز میگویند روغن های بومی داروی طبیعی بدن و به سلامتی زیان نمی رسانند. به گفته آنان هنوز هم بسیاری از خانواده ها در خانه های خود از روغن محلی استفاده می کنند.
قدر مریضی هم نبود، قدر دیگه هم نبود، گفتن حال بسیار زیاده نمی تکلیف های میده و گفتن از شکر و دیگه و دیگه این از همی روغن ها هم رقمی ها پیدا شده. ولی همی روغن های همی کنجد که هستد خود خیاستش که هستد دو برابر از این چربیش هم زیاف هست. فرض مثال از روغن اگر یک کیلو بگیری از این نیم کیلو بگیری اما دیگه تا مخصر صرف میکنه. بهترین روغن است که جوان اول است. زیافتر از همی روغن پنبه‌دان هم استفاده میکنیم، زغر هم، کنجد هم، همی روغن دنبه زرد.
از توی دیگر کارشناسان سیهیم میگویند که روغن های طبیعی مانند زیتون، کنجد، کتان و پنبه‌دانه برای تقویت قلب، پوست و جلوگیری از بیماری های مزمن مفیدند.
روغن زیتون می باشد، روغن کنجد، دیگر روغن پنبه‌دانه، روغن نارگیل و روغن ایوانی. فوایدش که است بر انسان یک سیستم قلبی و عروقی می باشد، دوم که است تقویت پوست و مو، سیومش که است بهبود عملکرد مغز، چهارمش که است کمک به هضم غذا، پنجمش که است خاصیت ضد التهاب و آنتی اکسیدان را دارد، ششمش که است منبع انرژی در بدن می باشد.
بر اساس آمارها در ولایت بلخ حدود 109 جاسخانه دارای مجوز تولید روغن وجود دارد، اما تنها 12 تای آن فعال است و بقیه به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شدند.
گزارش همکارم ابراهیمی را میشنیدید از مزار شریف. کار بازسازی جاده مهم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید از بدخشان.
کار ترمیم و بازسازی جاده پرخم و پیچ ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان به هزینه $1,000,000 از سوی یک تاجر ملی آغاز گردید. بدخشان در شمال شرق افغانستان یکی از ولایت‌های کوهستانی به شمار می‌رود که با داشتن مسیرهای صعب العبور هر ازگاه از مردم قربانی می‌گیرد. هرچند مسیر بسیاری از ولسوالی‌های بدخشان تا فیض آباد مرکز این ولایت دشوارگذر است، اما تازه یک تاجر ملی با استفاده از بودجه شخصیش اقدام به ساخت یکی از بزرگترین جاده های این ولایت کرده است. جاده ولسوالی شهر بزرگ که نزدیک به 10 ولسوالی را به مرکز این ولایت وصل می سازد. فیصل خراسانی تاجر ملی که اقدام به ترمیم و جغل اندازی این جاده کرده است می گوید هدفش بازسازی کشور و خوشحالی مردم است و برای همین تصمیم گرفته یکی از جاده‌های پرخم و پیچ این ولایت را آباد بسازد.
سرک ها آباد شد و آبادی برای وطن شد و تلاش ما هم به خاطر آبادی وطن است، به خاطر خوشحالی مردمی خود است که به اینجا آمدیم. الحمدلله یک کار نیک و یک کار خوب بنیادی را شروع کردیم.
مسئولان محلی میگویند این جاده 75 کیلومتر طول و 8 متر عرض دارد که با ساخت آن مشکلات مردم در چندین ولسوالی از ناحیه رفت آمد مرفوع میگردد. مولوی عبدالرشید رشاد ولسوال شهر بزرگ بدخشان میگوید مردم بسیاری از ولسوالی ها در این مسیر با مشکل مواجهند و اکنون با ساخت این جاده دیگر نگرانیشان از این ناحیه مرفوع میگردد.
افتتاح این پروژه بزرگ که همان مشکلات ولسوالی شهر بزرگ در مجموع و مشکلات ولسوالی های پنجگانه دروازه ها را با یک قسمت از ولسوالی یاوان و راغستان حل میکنه، به همه ملت شهر بزرگ و به عزیزان و استفاده کنندگان از این بیساکس سرک تبریک باد و تهنیت از
باشندگان چندین ولسوالی که از این مسیر رفت و آمد میکنند. ضمن خرسندی از آغاز کار ترمیم و بازسازی این جاده میگویند پیش از این با مشکلات زیادی مواجه بودند و در فصل سرما پیوسته در این مسیر قربانی میدادند. این باشندگان می افزایند ساخت این جاده آرزوی دیرینی مردم این ولایت بود و اکنون دارند به آن دست پیدا می کنند.
این سرک اهمیت بسیار زیادی می داشته باشه برای ما و این آرزوهای دیرینی ملت ماست. ما به این بسیار خوشی می کنیم که این سرک ما امروز افتتاح می شود و ملت ما به آرزوهای خود می رسد.
تاثیرات خدا داره برای مردم، برای ما، برای تمام این پروژه ها داره. نگر ما در زمینه سرک ایلا از پونیمور ایلا که ختم سبزبهار جناب رئیس فیصل بدوش گرفتن تا بساز شکل درست و استاندارد اینا ترمیم بکنن برای ترافیک و برای مردم باز بکنن.
بدخشان با داشتن جغرافیای ناهموار و دشوار گذر هر ازگاه در معرض تهدید حوادث ناگوار طبیعی قرار دارد که باشندگان بسیاری از ولسوالی های آن در فصل زمستان با مشکلات زیادی مواجه می گردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
برداشت محصول جلغوزه در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان امسال نسبت به سال گذشته افزایش 3 برابری داشته است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از حوزه شرق افغانستان.
حاصلات جلغوزه در ولایت خوست به نسبت سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. تاجران عامل افزایش آن را نبودی آفات طبیعی و امراض نباتی و همچنان آب و هوای مناسب میخواند. حاجی حبیب الرحمن نماینده انجمن جلغوزه فروشان در ولایت خوست میگوید به نسبت نبودی آفات طبیعی و امراض نباتی و آب و هوای مناسب در حاصلات جلغوزه به نسبت سال گذشته 3 برابر افزایش به عمل آمده است. اما وی نگفت که سال گذشته چه مقدار جلغوزه در ولایت خوست تولید گردیده بود.
نره کلی چه تیم را دن غذای و دغه پا برابر بند شهر 3 برابر زیتای شوه ده.
در هنگام جمعوری حاصلات جلغوزه در ولایت خوست برای هزاران تن از باشندگان زمینه کار کردن فراهم میگردد. فروشندگان جلغوزه در آن ولایت نیز از افزایش حاصلات راضی هستند، اما میگوید حکومت باید برای فروش حاصلات جلغوزه در بازاریابی خارج از کشور همکاری بیشتر نماید. در این حال مستغفر گربز سخنگوی والی خوست میگوید در حال حاضر حاصلات جلغوزه این ولایت به کشور چین صادر میگردد، اما اداره ولایتی در تفاهم با مسئولان در کابل پایتخت کشور در جستجوی بازار فروش در کشور هندوستان و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی میباشند.
در خوست جلغوزه یواز چون هیواد صادریږي د خوست ولایتی در مرکز سره به همغږی هڅه کوي ترڅو دغه جلغوزه د دغو هیوادونو پرته نورو نړیوالو بازارونو ته هم صادر.
جلغوزه که در افغانستان به طلای سیاه نیز شهرت دارد از قیمت ترین میوه های خشک افغانستان است که علاوه از ولایت خوست، پکتیا و پکتیکا در جنگلات طبیعی ولایت ننګرهار، کونړ، نورستان و لغمان نیز تولید میگردد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7141-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شنونده هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان می‌کنیم. ایام عزای سرور و سالار شهیدان حضرت عبدالله حسین علیه السلام را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. خب چند برنامه‌ای هست که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با شما دوستان صحبت میکنیم. شهید ایرانی جهاد افغانستان که شما دوستان میدونید که اصلا موضوع برنامه سفیران روح الله همین معرفیه. شهیدان ایرانی جهاد افغانستان هست، کسانی که مرزهایشان مرزهای اعتقادی بوده و در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش متجاوز شوروی این دوستان در کنار برادران افغانستانی خودشان به جهاد و مبارزه پرداختند و به شهادت رسیدند. خب در این چند برنامه‌ای که در ارتباط با شهید غلام حسین دادی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، اینا رو گفتیم که شهید در روستای شاهرخت از توابع کائنات متولد میشه. دوران کودکی خودش را در همون جا میگذرانه. تحصیلات دوره ابتداییش در همون شاهرخت هست. برای دوره دبیرستان یک سال در مشهد میخوانه و بعد هم میره بیرجند و سالهای پایینی دبیرستان را در بیرجند میخوانه. خیلی زود جذب مبارزه بر علیه رژیم ستمشاهی میشه. در همون دوره سربازی خودش هم اعلامیه های حضرت امام را و نوارهای سخنرانی حضرت امام را بین سربازان در پادگان ها پخش میکنه که البته شناسایی هم میشه و بازداشت و زندانی هم میشه در همون دوران. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با سپاه پاسداران میپیونده. در شهر بیرجند هم مسئول تأمین امنیت هست، در مقاطعی مسئول آموزش هست در سپاه بیرجند، در دفاع مقدس حضور پیدا میکنه و البته بخشی جدی از جهاد شهید غلام حسین دادی در کسوت سپاهی در افغانستان میگذره و نهایتا در افغانستان در هماکوی افغانستان به شهادت میرسه. راجع به ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار هم صحبت هایی را مطرح کردیم. بصیرت شهید، تقید شهید بزرگوار به مسائل اعتقادی، صبوری، صله رحم و خیلی از مسائل دیگه‌ای که در زندگی شهید دادی مطرح بوده، اینا رو خدمت شما دوستان عرض کردیم. آخرین صحبتی که در برنامه گذشته سفیران روح الله شد، موضوع شهادت شهید غلام حسین دادی بود که چطور به شهادت رسید، که شما این داستان را از زبان جناب آقای علی محمدی، نویسنده کتاب ایثارگر تمام عیار که در مورد شهید دادی هست، شنیدید. اما آقای علی اصغر احسانفر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، از روز پایانی شهید دادی، روزی که بنا بوده فرداش به مأموریت اعزام شود، از این روز گفتنی هایی داره و البته از زمانی که خبر شهادت شهید دادی به خانوادش میرسه. با ما همراه باشید، صحبت های جناب آقای علی اصغر احسانفر را با هم میشنویم.
زمانی که شهید شدن تو تعطیلات تابستون بود، من رفته بودم شاهرخت. شهید با 4 تا از همکاراشون، یکی جناب آقای فتح‌آبادی که الان تهران تشریف دارن، فرمانده قرارگاه انصار بیرجن بودن، و شهید ابو ترابی و یکی از همکارای افغانستانیشون و یکی هم دیگه هم از جناب آقای صادقی بود که بچه شاهرخت. عصر اومدن شاهرخت که روز بعدش برن مأموریت. شب و شاهرخت بودن، خونه بابام بودن، همشون بودن، که حتی برق رفت با چراغ توری، خلاص روشنایی کردن. شهید ابو ترابی خیلی شوخ بود، ولی شهید دادی نه، خیلی سرسنگین تر. شهید ابو ترابی خیلی اون شب تا ساعت 11-12 شب، ما دو تا برادر کوچکتر بودیم، خیلی ما رو میخندوند و اینا، و شوخی هم زیاد میکرد. بعد اون شب تو خونه بودیم و صبح شد، صبح هم باز رفتن سر زمینای کشاورزی بابامون و داداشمون، با هم دیگه رفتن و یه تفریحی داشتن. و ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد با یک لنکروز، تویوتا لنکروز که 2 تا موتور تریل هم پشتش سوار بود، رفتن مأموریت. بابام گفتن خلاصه ما فردا منتظرتون هستیم برای نهار. گفت نه، شما مشکل نهار نباشه، به فکر نهارمون نباشین، ما اگر مأموریتمون تموم شد، شاید از راه مرز دروح و گزیک، میگفتن روستای گزیک اطراف بیرجن هست، از اون سمت بریم بیرجن، و اگر چنانچه اینجوری شد که اومدیم شارخ، یه آبدوخیاری، ماستی، چیزی خواهیم خورد، برای ما خیلی تدارک نبینیم. روز بعد دیگه خبری نشد ازشون، ما گفتیم حتما از اون مسیر رفتن. 2 روز بعد تو خونه بودیم، نهار خوردیم جاتون خالی، بعد بابام خوابیدن توی حیات خونه روستا، یک سایبونای هست که تو حیات میخوابیدیم، سایه بود. بعد بابام که از خواب پا شد، الهام شده بود، گفت که غلام حسین رو خواب دیدم که با یکی داره با اسلحه با هم میجنگن. بسار زد رو دستش و گفت زد درسته، یه اتفاقی افتاده درش که دیگه ما گفتیم حالا خواب بود، چیزی نیست و اینا، بریم دیگه. رفتیم سر زمین کشاورزی، همون روز سر زمین که رفتیم کارمون انجام دادیم، برگشتیم، غروب شد دیگه. غروب که شد اومدیم خونه، تو کوچه خونه اون که رسیدیم، دیدیم مردم جمع هم، همسایه ها در خونه اون جمع هستن. بعد گفتیم چی شده؟ بعد گفتن هیچی، یکی از بچه های سپای شارخ اومد جلوی بابامونو، گفت که آجا کاری نشده، یه درگیری کوچیکی بوده و آقلان سین مجروح شده، یه حادثه کوچیکی مجروح شدن و رفتن بیرجن. و من خودم با چشمام دیدن که از در پاسگاه رفتن بیرجن، و حالا انشاءالله میریم میبینیمشون. پیکرشون رو دیده بود که آورده بودن در پاسگاه با آمبولانس، 2 تا شهید رو، و از اونجا منتقل کرده بودن بیرجن. شهید ابو ترابی مثل اینکه سر صحنه بلافاصلش به شهادت میرسن. شهید دادی به گفته همرزماشون یه نیم ساعتی زنده بودن هنوز، بعد از نیم ساعت شهید شدن. روی میم که رفتن، راننده شهید ابو ترابی بودن و پشت سر شهید ابو ترابی شهید دادی نشسته بودن، که پرت میشن روی موتور، میفتن پایین که سرشونم حساب شکاف برمیداره، پاشونم کلن میشکنه. شهید ابوترابیکی کامل انفجار صورت میگیره و تقریبا متلاشی میشه بدنش. بعد دیگه چی، ما با همون سری رفتن بیرجند و اونجا دیگه دیده بودن اقوام همه سیاپوشن و دیگه اومده بودن از بنیاد شهید و سپاه و اینا، دیگه خبر شهادتشون رو داده بودن. خیلی ناراحت شدن واقعا، به قول ما کمر شکست دیگه، خیلی داغون شد. چون پدرم خیلی آدم شوخی بود، خیلی آدم شوخ، توی محلم به